در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم به این مجله. امروز جمعه است، 12 خرداد 1391 برابر با 10 ژوئن 2012. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مراد ویسی.
سلام بر شما. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از افزایش فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران خبر داد. رادیو اروپای آزاد، رادیو لیبرتی میگوید در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شدند. در همین ارتباط تا دقایقی دیگر مدیر رادیو فردا در استودیو جزئیات بیشتری را اعلام خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد انتقال بخشی از بودجه سلامت به راه و شهرسازی را لغو کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد رقم بودجه که توسط دولت از بخش سلامت به بخش راه و شهرسازی منتقل شده 1150 میلیارد تومان بوده است. علی لاریجانی همچنین در نامه دیگری مصوبه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را نیز برای اجرا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد. در مصر تلویزیون دولتی این کشور فردا شنبه جلسه نهایی دادگاه حسنی مبارک را به صورت زنده پخش می کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر همراه با دو فرزندش و نیز رئیس سابق سرویس های امنیتی این کشور به اتهام دستور کشتار مردم و فساد مالی در حال محاکمه است. تلویزیون مصر گفته آماده است تا در مقابل دریافت 7 تا 10 هزار دلار حق پخش تلویزیونی مراسم دادگاه مبارک را به رسانه‌های خارجی بفروشد. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار در 8 ماه گذشته به زیر 100 دلار در هر بشکه سقوط کرد. رویترز گزارش داد روز جمعه قیمت نفت برنت به 99 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس امریکا به 85 دلار برای هر بشکه رسید. انتشار اخبار افزایش بیکاری در منطقه پولی یورو و نیز امریکا از دلایل کاهش سقوط قیمت نفت اعلام شده است. رای دهندگان ایرلندی روز پنجشنبه به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از مقامات انتخاباتی ایرلند گزارش داد که حدود 60% رای دهندگان به این همه پرسی رای مثبت دادند.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 45-40 دقیقه در واقع پیش رو چه خواهید شنید؟ گزارش نیویورک تایمز مدعی است که آمریکا و اسرائیل با تولید ویروس‌های پیچیده کامپیوتری ساختار هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند. به دعوت گزارشگران بدون مرز، تعدادی از ایرانیان، سوری‌ها و روس‌ها در پاریس علیه حمایت‌های روسیه و ایران از رژیم بشار اسد تظاهرات کردند. آمریکا میگوید با حمایت ایران و روسیه از رژیم بشار اسد این کشور سرانجام درگیر جنگ داخلی خواهد شد. و همانطور که در خبرها شنیدید، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران خبر می‌دهد. همه اینها و بیش از اینها رو در 40 دقیقه پیش رو خواهید شنید. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از این مجموعه است، با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران خبر داده. در این بیانیه اومده که تعدادی از خانواده‌های کارکنان رادیو فردا مورد بازجویی و تحت فشارهای متعدد قرار گرفتند. به همین خاطر از آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا دعوت کردیم که در استودیو خبر امروز ما در مجله شامگاهی حضور پیدا بکنه و از ایشون بپرسیم که جزئیات بیشتر این ماجرا چیه. آیه مصطفی خوش آمدید، لطفاً درباره جزئیات بیشتر بفرمایید.
این ماجرای احضار و تماس با خانواده‌های همکاران ما در رادیو فردا از بیش از یک سال پیش شروع شده، چیز تازه‌ای نیست، منتها خب همچنان ادامه پیدا کرده و در مواردی حتی زیادتر هم شده. در اول قصد نداشتیم این موضوع رو رسانه‌ایش کنیم، فکر میکردیم که خب با تماسایی که گرفتند و حرفایی که زدند مسئله تمام میشه، بعد دیدیم تمام نشده و ادامه پیدا کرده، تصمیم گرفتیم مسئله رو رسانه‌ایش کنیم.
در اطلاعیه اومده که دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفتن. در بخشی دیگه از همین اطلاعیه اومده که در مجموع 10 خانواده درگیر اون بودن. این 10 و 20 مسئله چی است؟
خیلی ساده است. اولا تعداد تا اونجایی که من خبر دارم 11 یا شاید 12 خانواده باشه، ولی ما والا روندش کردیم به 10. تماسایی که گرفته شده، در بعضی از خانواده‌ها یک نفر رو مثلا یک بار احضار کردن یا یک بار تماس گرفتن، در بعضی از خانواده‌ها بیش از یک نفر رو احضار کردن، در بعضی از خانواده‌ها بیش از یک بار این احضارها صورت گرفته. اینی که اون 20 که اونجا ذکر شده توی اطلاعیه 20 مورد بوده که به 10 خانواده، 11 خانواده دقیق‌تر بخوام بگم، مربوط میشه.
سوال اصلی شاید این باشه که هدف در واقع نیروهای اطلاعاتی ایران از احضار خانواده‌های ایرانی، خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران دقیقاً چی هست به گمان شما؟
خب این سوال رو خود اونایی که احضار میکنن شاید بهتر بتونن جواب بدن. من نمیدونم هدفشون چیه. اون چیزی که گفته میشه معمولاً در مورد ارتباطات اعضای خانواده‌ها با خیشاوندانشون در رادیو فردا ازشون سوال میکنن، شما چه ارتباطی دارید، چه کار میکنید. خب ارتباط خانوادگیه دیگه. فرض بفرمایید که من یا شما با برادر، خواهر، نمیدونم پسرخاله، دخترخاله در ایران تلفنی صحبت میکنیم، راجب چی حرف میزنیم؟ راجب نوروز و همدیگه تبریک میگیم یا احوال همدیگه رو میپرسیم؟ ارتباط هایی که ما داریم ارتباط خیشاوندیه. این ارتباط های خیشاوندی ربطی نه به کار اونا داره، نه ربطی به کار ما داره، نه اونا ضامن کاری هستن که ما میکنیم، نه ما ضامن کاری هستیم که اونا میکنن. بنابراین این که چرا این کارا رو میکنن جز این که بخوان یه خورده فشار بیارن به خانواده ها که به چی برسن اونم معلوم نیست، تأثیری نداره. بعضی موارد وعده هایی دادن، نمیدونم پیشنهاد کردن که برگردید بیاید ایران، ما اینجا امکانات در اختیارتون میذاریم. حالا شما فکرشو بکنید، روزنامه نگاری که ایران بوده، این روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، اون روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، فشارهایی که به خانواده ها اومده، بلا تکلیفی ها، آزار و اذیت ها، زندان هایی که رفتن. خب اون موقعی که ایران بودن بعد از این آقایون پرسید شما اون موقع چه تاج گلی به سرشون زدید که حالا دعوتشون میکنید که برگردن و وعده های شما رو باور کنن. خب این من نمیدونم چه هدفی رو میتونن اصلا برسن با این احضارها.
تو بخش از این اطلاعیه استیو کورن مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینو جنگی یا مبارزه علیه رادیو فردا و جریان آزاد اطلاعات اعلام کرده. آیا این تأثیری خواهد گذاشت بر اهدافی که رسانه‌ای مثل رسانه رادیو فردا در پیش رو داره که کمک به جریان آزاد اطلاعات است؟
الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید وظیفه ما به عنوان روزنامه نگار، اصلا شما کاری به کار رادیو فردا هم نداشته باشید. شما آقای مرداد قاسمفر روزی که روزنامه نگار شدید رادیو فردا که نبودید که،
نه.
در ایران بودید. من در ایران بودم و دیگر همکاران ما اکثر تقریبا قریب به اتفاق به استثنای چند نفر همه ما در ایران روزنامه نگار بودیم. برای چی رفتیم دنبال این حرفه؟ اونجا دلمون می‌خواست چیکار کنیم؟ که اطلاع بدیم، که دیدگاه‌ها رو مطرح کنیم، که نظرات رو بگیم. و طبیعتاً به عنوان روزنامه نگار هیچ کدوممون دوست نداشتیم سانسور بشیم. حالا هم اون خواست ما و هدف رادیو فردام همینه، مبارزه با سانسور و تأمین گردش آزاد اطلاعات. ما دانستن رو حق هم میهنانمون میدونیم، حق همه مردم در همه جوامع دموکرات هم میدونی، ولی ما حالا راجع به کشور خودمون داریم حرف میزنیم. ما اینجا اومدیم ماموریت اصلی رو که خودمون برای خودمون قائل شدیم که حالا با منشور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم تطبیق میکنه، گردش آزاد اطلاعات. اما حالا این کارهایی که میکنند آیا گردش آزاد اطلاعات رو مختل کرده؟ خود شما به عنوان یکی از اعضای این رادیو میبینید که از پارسال تا حالا که این فشارها رو شروع کردن هیچ تغییری نه در برنامه‌های ما، نه در خط ادیتوریال ما، نه در محتوای برنامه‌های ما داده نشده. ما همون جوری کار میکنیم که قبلا میکردیم. اما این که باعث زحمت خانواده هاست، جنگ روانی، خب بله، وقتی که بستگان بنده و شما رو در ایران احضار میکنن میبرن تو تشکیلات امنیتی و اینها، خب برای اونا باعث زحمت میشه، خب ما هم اینجا خیلی خوشحال نمیشیم این زحماتی که ایجاد میکنن، ولی تأثیری تو کار ما نمیذاره. همچنان خود شما شاهدید تا حالا نزد شنوندگان ما بیشتر از هر کسی شاهدن که هیچ تأثیری نداشته.
سپاسگزارم از شما. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا بود که در ارتباط با اطلاعیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که حاکی از فشار حکومت ایران بر نزدیکان برخی از کارکنان رادیو فردا در ایران هست، در استودیوی خبر حضور داشت و در این باره توضیح میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی مفصل از حملات اینترنتی آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پرده برداشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی از نقش مستقیم باراک اوباما در حملات سایبری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پرده برداشت. بنابر این گزارش، جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا به هنگام تحویل کرسی ریاست جمهوری به باراک اوباما از او تقاضا کرده بود که دست از پیگیری دو برنامه طبقه بندی شده بر ندارد. یکی حملات سایبری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به نام اولمپیک گیمز یا بازی‌های اولمپیک و دیگری استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات آمریکا در پاکستان. نیویورک تایمز می‌نویسد برملا شدن یکی از ویروس‌های اینترنتی طرح اولمپیک گیمز بعد از آن رخ داد که به دلیل خطایی در برنامه ریزی یکی از کرم‌های رایانه‌ای محصول مشترک آمریکا و اسرائیل از تأسیسات هسته‌ای نتنز به طور اتفاقی خارج شد و در فضای اینترنتی منتشر شد. پس از آن بود که کارشناسان رایانه‌ای دنیا با پی بردن به ماهیت آن نامش را استاکس نت گذاشتند. این گزارش اضافه کرده اینکه این حملات سایبری تا چه اندازه موفق به کند کردن پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شده محل بحث است و برخی از کارشناسان ادعا می‌کنند که این ویروس‌ها توانستند برنامه هسته‌ای ایران را بین 1.5 سال تا 2 سال به تعویق بیندازند، ادعایی که کارشناسان به صحت آن با دیده تردید نگاه می‌کنند. پیشتر رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی در اسفند سال 1389 اعلام کرد که ویروس استاکسنت صنعت ایران را تحت تاثیر قرار داده و ممکن است عوارض صنعتی زیادی ایجاد کند. با این حال مقامات تهران با آنکه انگشت اتهامشان را در این زمینه به سوی آمریکا و اسرائیل گرفتند، هرگز آشکارا نپذیرفتند که این کرم رایانه‌ای به روند غنی‌سازی در ایران لطمه زده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی به نظر می‌رسد که حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشورهای دیگر دسترسی به اهدافی را برای آمریکا فراهم کرده که در گذشته صرفاً با بمباران آن کشورها یا اعزام مأمور بمب‌گذاری امکان پذیر بوده. گزارش نیویورک تایمز در حالی به طرح حملات سایبری مشترک آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران می‌پردازد که در طول چند روز اخیر خبر انتشار ویروس رایانه‌ای پیچیده‌ای با عنوان فلیم در ایران توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این ویروس که به نظر می‌رسد دست کم از 5 سال قبل حملاتش را شروع کرده، وارد رایانه‌های مقامات ایرانی شده و به جمع‌آوری اطلاعات درون آن رایانه‌ها می‌پرداخته است. گرچه مقام‌های آمریکایی ویروس فلیم را خارج از مجموعه برنامه اولمپیک گیمز می دانند. در بخش دیگری از گزارش نیویورک تایمز به همکاری نزدیک اسرائیل با آمریکا در طراحی ویروس‌های رایانه‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره شده. نیویورک تایمز دلایل این همکاری را برخورداری اسرائیلی‌ها از تخصص بالای فنی و همچنین دارا بودن اطلاعات گسترده درباره کارکرد تأسیسات نتنز ذکر کرده. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی دلیل سومی هم برای حضور اسرائیلی‌ها در این طرح ذکر کرده و آن اینکه آمریکا با این اقدام مانع تکروی اسرائیل و حمله این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. شماری از مقام‌های آمریکا در این گزارش ادعا کردند که تنها راه قانع کردن اسرائیلی‌ها این بوده که در جزء به جزء این برنامه آنها را دخالت دهیم.
پیش از شنیدن باقی گزارش های این برنامه از شما دعوت میکنم توجه کنید به سوال امروز. پرسش امروز ما از شنوندگانمون، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم که در دوران آیت الله خمینی در رأس هرم حکومتی بوده، در سخنانی خواستار عذرخواهی مسئولان سابق و کنونی جمهوری اسلامی از مردم شده. آقای اردبیلی گفته اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این گونه نبود، ولی گمان میکنم همه ما، همه مسئولان از سابق تا کنون، باید از مردم عذرخواهی کنیم. ضرورت این کار البته برای مسئولانی که در لباس روحانیت هستند بیشتر است. نظر شما شنوندگان ما درباره این سخنان چیست؟ اگر به فرض چنین امری روی میداد و بنا به گفته آقای اردبیلی مسئولان به اشکالات اقرار میکردند و از خطاها عذرخواهی میکردند، شما واکنشتون چی بود؟ نظراتونو با این شماره با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. و در ادامه بشنوید تعدادی از پیام هایی که شنوندگان در همین باره گذاشتن و همکاران من آماده کردن برای این بخش خبری.
در مورد این آقای اردبیلی، چون ایشون حلال بودی می طلبند، حداقل حقوقی که گرفتن و پولهایی که تو حسابشون ریخته شده برگردونن به ملت تا ملت تصمیم میگیره آیا ایشون رو عفو کنه یا نکنه.
تاریخ تکرار میشه. این کار رو آقای محمد رضا پهلوی هم کردن، ولی اینا خوندن زرنگترن. اینا یه خورده زودتر دست به این کار زدن، ولی باید بدونن که دیگه دیره. مردم اینا رو شناختن.
آقای موسوی اردبیلی زمانی که رئیس دیوان عالی کشور بودن، حکم اعدام هزاران نفر رو تنفیذ و امضا کردن و با یک حلالیت طلبیدن و عذرخواهی هیچ کدوم از اونها زنده نخواهند شد.
میخوام بگم آقای موسوی اردبیلی بعد از کشته شدن سهراب داری بیهوشی به درد نمیخوره. شماها دستتون به خون صدها هزار جوان زن مرد ایرانی آغشته شده. یادتو در زندان تبریز یک شبه 20 نفر بدون دادگاه دادی گذاشتن جلو گلوله. شماها همتون باید در پشت میزهای محاکمه و در مقابل ملت ایران محاکمه شده و جواب بدهیم به ملت ایران.
آمریکا میگوید پشتیبانی های روسیه و ایران از حکومت بشار اسد سوریه را درگیر جنگی داخلی خواهد کرد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، در صورت درگرفتن جنگ داخلی در سوریه، این جنگ جنگی میان ایران و قدرت های گوناگون اما در خاک سوریه خواهد بود. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
آمریکا و اروپا میگویند روسیه و ایران آتش بیار معرکه در سوریه اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید سیاستی که روسیه در پیش گرفته از عوامل بروز جنگ داخلی در سوریه خواهد بود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم میگوید تهران اعتراف کرده که نیرو به سوریه اعزام میکند. حالا در این میانه کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب که طرح صلح 6 ماده‌ای را به طرفهای درگیر پیشنهاد کرده، روز جمعه در نشستی خبری در بیروت گفت حالا خود او از همه ناامیدتر است.
We are all frustrated by the violence, by the killings. So am I. I think perhaps I'm more frustrated than
همه ما ناامید شده ایم با این خشونت، با این کشتار خب فکر میکنم من بیشتر از همه شما ناامید شده باشم، چون من در وسط رویدادها هستم و واقعا مایلم ببینم که مسائل برطرف شده خیلی سریعتر از اون چه که تا به حال بوده.
درست یک روز پیش از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه راهی آلمان و فرانسه شود تا ضمن گفتگوهای اقتصادی و سیاسی با رهبران برلین و پاریس آخرین تحولات سوریه را هم به بحث بگذارد، هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه و هم سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل روسیه را هدف انتقادهای خود گرفتند. در واکنش به ادامه حمله ها به شهر هوله که جمعه هفته پیش در کشتاری دست جمعی بیش از 100 تن در این شهر به قتل رسیدند، هیلاری کلینتون روز پنجشنبه گفت هر روز که از کشتارها در سوریه می گذرد لزوم اقدام جدیتر بین المللی را تقویت می کند. اما وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد برای مداخله نظامی به حمایت بین المللی از جمله پشتیبانی روسیه نیاز است.
Vociferous in their claim that they are providing a stabilizing influence. I reject that.
روس‌ها خیلی پرسرصدا ادعا می‌کنند که می‌توانند ثبات ایجاد کنند. من این را رد می‌کنم. فکر می‌کنم آنها در عمل از رژیم سوریه پشتیبانی می‌کنند. آن هم در زمانی که ما باید با هم برای تغییر سیاسی در سوریه همکاری کنیم.
در این گیرودار شایعه‌ای که اوایل فروردین ماه منتشر شده بود درباره اینکه یک کشتی حامل سربازان روسیه در بندر ترتوس سوریه پهلو گرفته، دوباره این روزها این شایعه قوت گرفته. آن بار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این خبرها را رد کرد، اما روز پنجشنبه خبرنگاران درباره خبرهای تازه در این باره از سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل پرسیدند.
Let me say with respect to the reported docking of a ship carrying Russian arms, this is obviously
درباره خبرهای راجع به پهلوگیری کشتی حامل سربازان روسیه بگذارید با احترام بگویم که آشکارا بیشترین نگرانی را از این بابت به وجود می آورد که حکومت سوریه به کشتار شهروندان سوری ادامه خواهد داد. این کار تا زمانی که قوانین بین المللی ممنوعیتی را وضع نکند نقض آشکار مقررات بین المللی نیست، اما قابل سرزنش است، چرا که این نیروها به پشتیبانی از رژیمی ادامه می دهند که دست به اعمال وحشیانه می زند و زور نامتناسب به کار می گیرد، آن هم در برابر مردم خودش.
اما ایران، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید تلاش‌های ایران را برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد شرارتبار و ایفای نقشی خبیث خواند. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت تهران به اعزام نیرو اعتراف کرده. اشاره سخنگوی کاخ سفید به سخنان هفته پیش جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است که گفته بود با حضور فیزیکی و غیر فیزیکی جمهوری اسلامی ایران جلو کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد. سخنگوی کاخ سفید هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی به احتمال زیاد به جنگی داخلی در سوریه می انجامد و این جنگ جنگی میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای در سوریه خواهد بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به فرانسه حرکتی اعتراضی را در شهر پاریس برگزار کرد که در آن ده‌ها تن از ایرانیان، سوری‌ها و روس‌ها به حمایت مسکو از حکومت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه اعتراض کردند. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی با بهروز کارونی درباره این حرکت اعتراضی اینگونه توضیح می‌دهد.
این یک حرکت اعتراضی بود که در پاریس به مناسبت ورود آقای ولادیمیر پوتین انجام گرفت. این حرکت بر روی پل الکساندر سوم و در اصل سمبول دوستی میان کشورهای فرانسه و روسیه در نظر گرفته شد و هدف هم اعتراض به سرکوب ها و حمایت از سرکوب های دولت روسیه است. آقای ولادیمیر پوتین خودش یکی از دشمنان آزادی مطبوعات در جهان است، اما از دیگر دشمنان آزادی مطبوعات در جهان هم حمایت میکنه، از جمله از سرکوب مبارزان و معترضان در ایران و از کشتاری که امروز در سوریه جریان داره.
میشه بگین که این حمایت به چه شکلی هست؟
به طور مشخص رژیم روسیه در تمامی نهادهای بین المللی عاملی برای مبارزه با تمامی قطعنامه ها و تمامی معیارهایی که در رابطه با حقوق بشر در جهان تهیه میشه، آماده میشه، از شورای امنیت سازمان ملل تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. این کشور یکی از سربمداران اصلی مبارزه است. امروز کسانی که در سوریه به قتل میرسن با گلوله های روسیه است، با امکانات روسیه است، با حمایت روسیه از رژیم بشار الاسد که نمیگذارد این رژیم مورد مجازات بین المللی قرار بگیره با وتوهایی که انجام میدن. از سوی دیگر در رابطه با ایران به طور مشخص یکی از حامیان اصلی رژیم ایران از آغاز انقلاب تا امروز رژیم شوروی سابق و امروز روسیه است. در این رابطه هر نوع اقدامی رو که علیه ایران انجام میگیره این رژیم نفی میکنه. به نوعی یکی از حامیان آقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد، دو درنده دیگر آزادی مطبوعات، و از سوی دیگر هم عملا در خود کشور روسیه سانسور و سرکوب ادامه داره.
و اما در ادامه سری بزنیم به دنیای ورزش با همکارم پریبرز غریب.
در اولین روز از مسابقات والیبال انتخابی المپیک در ژاپن روز جمعه، تیم ملی والیبال ایران در 3 ست کره جنوبی را شکست داد. تیم ایران روز شنبه دومین بازی خود را برابر تیم مدعی چین برگزار خواهد کرد. در این بازی‌ها به غیر از تیم والیبال ایران و کره جنوبی، تیم‌های چین، ونزوئلا، صربستان، استرالیا، پورتوریکو و ژاپن میزبان حضور دارند که تیم قهرمان به همراه بهترین تیم آسیا جواز حضور در المپیک 2012 لندن را به دست خواهند آورد. در دیدار رده‌بندی 12مین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در امارات عصر امروز، تیم فوتبال سالونی ایران با 4 گل استرالیا را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. تیم فوتسال ایران در بازی نیمه نهایی در یک نتیجه دور از انتظار مغلوب تایلند شد و از حضور در فینال باز ماند. در سومین روز رقابت‌های دو و میدانی لیگ الماس که روز گذشته در شهر روم ایتالیا انجام شد، احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا با رکورد 66 متر و 73 سانتی متر بالاتر از رقیبان مدعیش در سکوی اول ایستاد و در مجموع 3 دوره انجام شده در صدر جدول قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران دیشب به اردوی 11 روزه خود در استانبول ترکیه پایان داد و برای دیدار با ازبکستان بامداد امروز راهی تاشکند شد. تیم فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی 2014 در گروه اول انتخابی قاره آسیا با ازبکستان، کره جنوبی، قطر و لبنان هم گروه است که طبق برنامه روز یکشنبه پس فردا در اولین دیدار این مرحله بازی رفت خود را برابر ازبکستان برگزار خواهد کرد. رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی ایران میگوید استعفا بده نیستم. احمد دنیامالی که صبح امروز برای حضور در نشست فدراسیون جهانی قایقرانی وارد تاشکند شد، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته قصد استعفا ندارم و منتظر اتفاقات آینده هستم. وزارت ورزش و جوانان ایران هفته گذشته در یک اقدام ناگهانی رؤسای 5 فدراسیون را تعویض کرد که در این بین برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی که عضو فدراسیون جهانی است دردسرساز شد و ورزش قایقرانی ایران را در آستانه تعلیق قرار داد. و در فاصله 1 هفته مانده به آغاز مسابقات فوتبال یورو 2012، تیم‌های حاضر در این بازی‌ها مشغول برگزاری بازی‌های دستگرمی هستند. طبق برنامه امشب ایتالیا و روسیه در شهر زوریخ به مسافه هم می روند. دیشب آلمان با 2 گل اسرائیل را شکست داد، سوئیس با 1 گل به رومانی باخت، یونان با همین نتیجه ارمنستان را برد و فرانسه با 2 گل از سد صربستان گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ساعت 19 و 28 دقیقه و 55 ثانیه وقت تهران هستیم. در مجله شامگاهی با من مهرداد قاسمفر همراهید. اما در ادامه تا به نیمه بعدی، به بخش بعدی این مجله برسیم، من دیدگاه شنوندگان رو که از طریق فیسبوک و همینطور از طریق توییتر برای ما، از طریق فیسبوک و وبسایت رادیو فردا برای ما فرستادن رو در ارتباط با سوال روز اینجا تعدادی رو میخونم. پرسش ما این بود که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم که در دوران آیت الله خمینی در رأس اهرم حکومتی بوده، در سخنانی خواستار عذرخواهی مسئولان سابق و کنونی جمهوری اسلامی از مردم شده. دیدگاهی که آمده تعدادی از اینها هست. محسن گفته که مطمئنم که چون این کاری نمی کنن. پرویز گفته ایشان در قدرت حضور ندارد و می تواند این گونه عمل کنند. اگر در رأس قدرت این گونه عمل کنند، دارای ارزش بیشتری بوده و بیشتر مورد قبول مردم خواهد بود. روهنگیز گفته با عذرخواهی شهیدان زنده میشن، با عذرخواهی تورم کم میشه، با عذرخواهی ارزونی میشه، با عذرخواهی چه چیزی درست میشه. کوروش گفته که خیلی دیر شده برای عذرخواهی. مملکت ویران، مردم گرسنه، کشور تحریم شده، ایران بی‌آبرو شده، مغزها فراری، جوانان معتاد و غیره. مسعودم گفته کاش عذرخواهی در زمانی انجام میپذیرفت که جناب اردبیلی در همان زمام قدرت بود. یک کاربر دیگر فیسبوک گفته که برای جبران یک اشتباه در سطح کوچیک یک عمر لازمه، حالا برای جبران اشتباه در حد یک کشور بزرگ با مسئولین پر از اشتباه خدا میداند و تاریخ قضاوت خواهد کرد. روح الله گفته که خب اولین حرکت عملی بعد از عذرخواهی کنارگیری از قدرته، تازه بعد از این کنارگیری معلوم میشه که یک شوی سیاسی نبوده. و آرمان گفته عذرخواهی کافی نیست، البته از لحاظ اجتماعی وجهی بسیار خوبی داره، اما به اندازه، نه این باشه که با هر اشتباهی عذرخواهی کنه و دوباره روز از نو روزی از نو. سعید گفته که عذرخواهی خشک و خالی کافی نیست، باید در دادگاه عادلانه همه به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. و پریوش گفته که گیرم که آب رفته به جوی بازگردد، با آب روی رفته چه باید کرد؟
رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه از شما دعوت میکنم ابتدا سری بزنیم به خبرها، باز میگردیم با مجله جامعه، اما پیش از اون با همکارم حسن جعفری هم راه بشید که در استودیو خبر در کنار من نشسته، خبرها رو بروز کرده. حسن آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. از آلمان شروع کنیم. آنگلا مرکل میگوید آلمان و روسیه در مورد جستجوی راه حل سیاسی برای بحران سوریه اتفاق نظر دارند. صدر اعظم آلمان این اظهارات را پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به آلمان سفر کرده است در کنفرانس خبری مشترک ایراد کرد. خانم مرکل گفت ما توافق کردیم که هر یک از دو طرف تمام توان خود را به کار گیرد تا بحران سوریه به جنگی داخلی تبدیل نشود. آقای پوتین نیز به خبرنگاران گفت کسانی که میگویند روسیه در این مورد خاص از رژیم بشار اسد حمایت میکند در اشتباهند. ما سالهاست که روابط خوبی با سوریه داریم، اما در این بحران از هیچ یک از طرفین حمایت نمیکنیم. ادامه خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تایی نامهی به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد انتقال بخشی از بودجه سلامت به راه و شهرسازی را لغو کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده رقم بودجهی که توسط دولت از بخش سلامت به راه و شهرسازی منتقل شده بود 1150 میلیارد تومان بوده است. تلویزیون دولتی مصر فردا جلسه نهایی دادگاه حسنی مبارک را به صورت زنده پخش خواهد کرد. مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر همراه با دو فرزندش و نیز رئیس سابق سرویس‌های امنیتی این کشور به اتهام دستور کشتار مردم و فساد مالی در حال محاکمه است. رای دهندگان ایرلندی روز پنجشنبه به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از مقامات انتخاباتی ایرلند گزارش داده که حدود 60% از رای دهندگان به همه پرسی برگزار شده در این باره رأی مثبت دادند. میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه آوریل تا سطح 11% جمعیت فعال در این منطقه افزایش یافت. رویترز به نقل از مرکز آمار اروپا اعلام کرده شمار بیکاران در منطقه یورو به 17 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است. امروز در جریان درگیری سربازان ناتو با سربهای محلی در شمال کوزوو 6 تن مجروح شدند. رویترز گزارش داده تیراندازی بین طرفین هنگامی شروع شد که سربهای کوزوو تلاش کردند با ایجاد راهبندان یک جاده محلی را مسدود کنند. مرداد.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در مجله شامگاهی هستیم. برنامه هفتگی جامعه رو در پیش رو داریم. به مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه خواهید بود. من این مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در ساعت 19:34 و 40 ثانیه 15 ثانیه به وقت تهران هستیم. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این یک مجله جامعه دیگر هست از رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله. قرار هست با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران، نگاهی میکنیم به ستاره‌های جدید در کارنامه دانشجویان ایرانی، سری میزنیم به صفهای طولانی دریافت ویزا برای ایرانی‌هایی که میخوان به خارج از ایران سفر بکنن و از زنگ خطری تازه در مدارس براتون خواهیم گفت. اجازه بدید که خبرها رو با همکارم مهرداد قاسم‌فر مرور کنیم.
برخورد با پدیده‌ای که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان بدپوششی یاد می‌کند، این روزها هم شدت گرفته و هم تنها به حجاب زنان و مدل موی مردان محدود نمانده است. کراوات در این میان موضوعی است که اگرچه تازه نیست، اما از پس سالهای اول بعد از انقلاب دیگر چندان در مرکز توجه نبود. با این حال، گزارش‌ها از ایران حاکی است که به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی، فروش کراوات در مغازه‌ها دوباره با سختگیری روبرو شده و جمع‌آوری کراوات‌ها از مغازه‌ها هم آغاز شده است. هشدار وزارت بهداشت درباره زیرمیزی در بیمارستان‌ها. بیمارستان‌ها در ایران رتبه بندی می‌شوند و ستاره می‌گیرند. به گفته مدیر کل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، این بخشی از طرح اعتبار بخشی ملی خواهد بود و مهمترین مسائلی که با توجه به شرایط موجود می‌تواند رتبه بیمارستان‌ها را کاهش دهد، مشکلاتی مثل بی‌توجهی به حقوق بیماران، گرفتن زیرمیزی از بیماران و بیماردزدی است. سالانه 100,000 میت بدون مجوز دفن می شوند. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی وعده داده تا 3 ماه آینده با اجرای طرح دادپزشک به نابسامانی دفن اموات پایان داده و مسئولیت صدور تمامی مجوزهای مرگ در سراسر کشور را بر عهده گیرد. جمع‌آوری تبلیغات کالاهای خارجی آغاز شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران میگوید بر اساس طرح تازه‌ای که شورای فرهنگی ارائه داده، دیوارها و پل‌های شهر با تخفیف 50% و حتی در بعضی موارد به صورت رایگان باید در اختیار تبلیغ کالاهای داخلی قرار گیرند.
و حالا میریم سری میزنیم به پرونده ستاره‌های دنباله‌دار روی دوش دانشجویان ایرانی. از آرش حسنی ها میشنویم و بعد با هم این مجله رو ادامه میدیم.
ستاره هایی نه در آسمان، بلکه روی صفحه کاغذ و درست جایی از کارنامه دانشگاهیتان که سرنوشت شما را تغییر میدهد. خیلی وقت است که دانشجویان و فعالان دانشجویی ایرانی از این ستاره ها حرف میزنند، اما مسئولان وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هرگز وجود این ستاره ها را تایید نکردند. آنها میگویند دانشجوی ستاره داری که به خاطر ستاره هایش از ادامه تحصیل محروم شود نداریم. با این حال یک بار دیگر و این بار همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی، تعدادی از دانشجویان از ستاره دار شدن خود و محرومیتشان از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر خبر دادند. دانشجویانی که نه به خاطر نگرفتن نمره لازم یا نداشتن صلاحیت علمی، بلکه به خاطر عقاید مذهبی یا فعالیت‌های صنفی و سیاسی در دوران دانشجویی ستاره گرفتند. هفته گذشته ستاره‌دارهای دانشگاه‌های ایران بیشتر هم شدند. بابک مغازه‌ای، فعال مدنی و فرهنگی در همدان، یکی از آنها بود که ستاره‌دار و از ادامه تحصیل محروم شده است. به گزارش دانشجو نیوز، نقص در پرونده و عدم تایید صلاحیت عمومی توسط دستگاه‌های مربوطه دلیل محرومیت او از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد اعلام شده است. مهدی جمالوند، فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینای همدان هم به همین شکل ستاره دار شده است. علاوه بر همدان، از دانشگاه اصفهان هم اخبار مشابهی میرسد. علاوه بر تعداد دیگری از دانشجویان کرد که روند ستاره دار شدنشان همچنان ادامه دارد، از دانشگاه مازندران هم رضا عرب، فعال دانشجویی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز مانده و فؤاد شمس از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران، دقیقاً به همین دلایل ستاره گرفته است. همزمان با آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84، روند ستاره دار شدن دانشجویان در ایران شدت گرفته که از خبرها پیداست هنوز هم ادامه دارد. وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره موج تازه محرومیت از تحصیل دانشجویان اظهار نظری نکرده است.
زنگ خطر به جای زنگ تفریح. مشاور وزیر بهداشت میگوید سن شروع مصرف سیگار در مدرسه ها به شدت کاهش پیدا کرده و این یک زنگ خطر است. 84% سیگاری های دنیا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و اینطور که حسن آقاجانی گفته، در ایران چیزی که بیش از هر چیز دیگر باعث نگرانی است سن شروع مصرف سیگار در مدارس است. 3% نوجوانان 13 تا 15 ساله ایرانی سیگاری هستند و بیش از 40% نوجوانان هم در معرض استنشاق دود تحمیلی سیگار والدین خود. همه اینها در کنار آمار سالانه 36,000 مرگ بر اثر مصرف دخانیات شاید این پرسش را رقم بزند که چرا در مدارس نظارت و مراقبت بیشتری بر مصرف سیگار میان دانش آموزان نمی شود. یا شاید بپرسیم آیا در کشورهای دیگر جهان هم نوجوانان دبیرستانی رو به سیگار می آورند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش.
مسئله سیگاری شدن جوان ها خصوص در سن دبیرستانی پدیده شناخته شده است در همه جای دنیا. کشورهای مختلف کارهای زیادی را انجام میدن برای اینکه جوان ها تو این سن به طرف سیگار کشیده نشن. اون چیزی که در ایران به نظر من میگذره اینه که ما به اندازه کافی بار آگاهی سازی یا کار بر روی جوان ها را انجام نمیدیم، و یا اگر هم حتی انجام میدیم این اعتماد لازم بین جوان ها و رسانه ها و یا دولت وجود نداره.
آگاهی بخشی و آگاهی بخشی مدام و مستمر همزمان با آغاز دوره نوجوانی اقدامی است که سعید پیوندی میگوید در کشورهای دیگر نتایج خوبی به دنبال داشته.
در نمونه‌های تجربه کشور اروپایی به خصوص اون چیزی که خیلی مهمه اینه که در سنین بعد از 12-13 سال که جوان‌ها به سن بلوغ نزدیک میشن و میل به سیگار کشیدن که در اونها میتونه پیدا بشه، اقدامات خیلی زیادی انجام میدن برای اینکه مزار و مشکلاتی که سیگار میتونه ایجاد بکنه از نظر سلامتی و اون چیزی که به بهداشت تن برمیگرده اونا را آگاه بکنم. خیلی از جوان ها این کارا اول خیلی بسازه سرگرمی، بازی و شوخی شروع میکنن، هیچ کس جدی نمیخواد سیگاری بشه، ولی خیلی از اینه که این کار به طور غیر جدی شروع میکنن بعد میتونن سیگاری بشن. برای همین هم کار مهم آموزشی انجام میشه، چه در سطح کتاب های درسی، چه در سطح جلسات آموزشی، چه در سطح نشون دادن عواقب سیگار کشیدن. و این دوره آگاهی سازی باید ادامه پیدا بکنه، یعنی 4-5 سال مداوم از 12-13 سالگی تا 17 سالگی، برای اینکه تعداد بیشتری از جوان ها به طور دائم در معرض این آموزش قرار بگیرن.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید ایرانی ها هر سال 2000 میلیارد تومان فقط برای خرید دخانیات هزینه می کنند. جهان هر قطر هم که با پیشرفت تکنولوژی کوچکتر و در دسترس‌تر شده باشد، اما وقتی نوبت به ویزا گرفتن برای سفر به گوشه از آن میرسد و شما یک ایرانی هستید، همچنان بزرگ و دور از دست به نظر میرسد. ایرانی ها از مسائل اقتصادی و گرفتاری های دیگر که بگذریم، با مشکل بزرگی به نام ویزا برای سفر به جهان بزرگ روبرو هستند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از لغو ویزای ورود به ایران و یا صدور ویزای فرودگاهی یا تسریع در صدور ویزای ایران برای مسافران 60 کشور دیگر جهان خبر داده است. طرحی که البته محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ، میگوید بیشتر ویژگی تبلیغاتی دارد.
این بحث تبلیغی بوده، یعنی از زمان دولت آقای خاتمی این بحث رو کردن، صدور روادید فرودگاهی رو به نوعی امتحان کردن در مناطق آزاد تجاری مثل کیش، چابهار، قش، بوشهر، در مبادی ورودی ویزا صادر میکردن. اما همین شعار لغو روادید یا ویزا یک طرفه که ایران داره به نوعی با طرفهای کشورهای دیگه مطرح میکنه، این هم براش دستورالعمل‌هایی رو میذارن که اون افرادی که در واقع مسئول اجرایی این ویزا هم هستن، اونها هم با مشکل مواجهن و بعضا افرادی که به این وسیله وارد مرزهای ایران هم شدن دیپورت شدن.
اما صرف نظر از واقعیت و چگونگی طرح تازه لغو روادید ایران با 60 کشور، پرسش این است که چرا مسافران ایرانی برای دریافت ویزای سفر به کشورهای دیگر جهان باید تا ساعتها در صف طولانی سفارت ها بمانند؟ مدارک فراوان و خارج از توان خود ارائه کنند و در نهایت هم در بسیاری از موارد موفق به دریافت ویزا نشوند. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ:
جمهوری اسلامی به خاطر دیدگاه‌هایی که داره و به خاطر مشکلاتی که با جهان خارج داره، باعث شده که رویکرد کشورها نسبت به ایرانیان برگرده و به خصوص کشورهای اروپایی موضوع روادید رو در سلوحه کارهای خودشون قرار بدن و این موضوعی که هر بار ایران هم اومده یک طرفه این مسئله رو به نوعی کنار گذاشته، اما طرف مقابل به خاطر همین مشکلات، بحث تروریسم بین المللی، بحث نقض حقوق بشر، همواره باهاش برخورد کرده و به خصوص بحث مهاجرت از ایران به کشورهای غربی منجر شده که این مسئله نتونه اثر داشته باشه برای اینکه دو طرف ازش فایده ببرن و به خصوص اتباع ایران از این قضیه استفاده کنن.
باید منتظر ماند و دید لغو روادید ایران با کشورهای دیگر در صورت اجرایی شدن اثری هم بر سرنوشت شهروندان ایرانی منتظر در صفهای ویزا دارد یا نه. من فهیمه خضری‌دری هستم. این مجله جامعه رادیو فردا بود که این هفته هم شنیدید و ما رو باهاش همراهی کردید. دعوت میکنم همچنان همراه این مجله بمونید. وعده من و شما هفته دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.